درود به اهل خرد، هم میهنانی که میخواهند آینده را در دستان خود پرورش دهند، همانطوری که مرغکان بر فراز درختان لانهایی میسازند و جوجه های خود را در آن پرورش میدهند، همان گونه که سیمور بر فراز قله نشسته بود بچه هاش را میپرورد و یک بچه پیدا کرد در صحرا، بچه آدمی به نام زال که چون مویش سفید بود و دگراندیش بود و دگر نما بود، پدرش و دیگران او را از زندگی خودشون بیرون انداخته بودن، چون فکر میکردن که نحس است. سیمور او رو برداشت برد در اون لانه پرورش داد و او یکی از پیران خردمند اسطوره‌ای ایران بود که ما در عالم واقعیت هم فراوان داشتیم و هنوز هم داریم، و پدر رستم دستان، پهلوان پیلتن، نماد پهلوانی و اخلاق آدمی در حماسه‌های ایران. درود بر شما که می‌خواهید فرزندانتون، کشورتون و میهنتون رو در این آشیانه پرورش دهید و ایرانی بپرورید که نتیجهش رستم ها باشند. من مانی هستم. باز هم ما در آستانه نقطه عطف تاریخی در ایران هستیم، به جایی رسیده ایم که رژیم دیگر نمیتواند به تمامی حکومت کند، مردم دیگر نمیخواهند زیر سیطره چنین رژیمی باشند. همه چیز آشفته است و همه چیز آماده برای انقلاب، و هستند کسانی که در چنین لحظاتی سر و گوششون پیدا می شود که یا انقلاب را منحرف کند یا آن را بدزدند و از آن خود کنند، و رژیم در این استیصال و درماندگی راه چاره را تنها کشتن و کشتن جوانان ایران می داند. در کدام روز است که نکشد، اعدام نکند، شکنجه نکند؟ بسیار شگفت‌انگیز است به راستی که ضحاک واقعی است. ضحاک نشان داد که در تاریخ جاری است و ضحاک کنونی همین خامنه ایست، و فریدونی که باید ضحاک را براندازد شما مردم ایران هستید، نه یک شخصیت واحد. هر آن کس که مدعی باشد وارث است و حکومتش موروثی است و الله به او هدیه داده است، اتوریته دارد و نماینده آسمان بر زمین است، یک شیاد دیگر است. باور کنید، دیدید و باز هم خواهید دید، نجات شما تنها به دست شماست. منجی یا امام زمان مرده است، شما زنده اید. نگذارید هر بار در وند پونکت های یا نقطه عطف های تاریخی یکی بیاید و سرنوشت شما رو تغییر بدهد، به سوی دیگری ببرد. امروز در این باره سخن خواهیم گفت، در باره نخست کشتن جوانان اکباتان و همه جوانان ایران به دست این رژیم پلید و ضحاکی و اهریمنی، و دیگر پادرمیانی رژیم هرگاه که بوی جنبش و خیزش اجتماعی می آید، در این خیزش برای تحریف آن، برای سرکوب آن، نمایندگان و متحدینی هم دارد که تا ببینند ممکن است هستی دین و حکومت دینی و موروثی و استبدادی برای همیشه برچیده شود، می آیند می گویند من همانم که قرار است شما را نجات بدهم. بسیارانی از این منجی ها در تاریخ ایران پیدا شدند و هیچگاه ایران را نتوانستند نجات دهند. چرا؟ چون بر خرد جمعی متکی نبودند. چون بر آگاهی جمعی و نهادها و احزاب و سازمانهای مردم نهاد و از میان مردم برخواسته حضور نداشتند یا اصلا اونا رو قبول نداشتند. اما امروز زمان آن رسیده است که یک گروه میانجی از تمامی سازمان‌ها و احزاب موجود اپوزیسیون در داخل و خارج دست در دست هم بگذارند، انجمن خردمندانی تشکیل بدن میانجی، هیچ کدومشون عضو تشکیلات سیاسی نباشن، گرایشات سیاسی میتونن داشته باشن و با هم بیاندیشن که اکنون چه باید کرد و چگونه پیش باید رفت، یک برنامه کاری بنویسن، یک راهکار بنویسن، متکی بر لایسیته، غیر موروثی بودن حکومت، تمامیت ارضی ایران، تقسیم قدرت و منشور رعایت منشور حقوق بشر سازمان ملل، آزادی احزاب، لایسیته و یک حکومت دموکراتیک، اینها رو در دستور کار قرار بدهند و میانجیگری کنند بین سازمان‌های سیاسی موجود، اونا رو به هم نزدیک کنن، بگن به اینا باور دارید پس بیاید، هیچ کس نگه که من خیلی باور دارم ها پس من باید اول باشم، یا من فلان بهمان یا فلان شخصیت رو در خودم دارم حق با من است، چون این چیزی ایران رو نجات نخواهد. اما من یک میهمان دارم، جناب البرز سلیمی، که هفته یک بار من در خدمتشون هستم و شما شاید بسیارانی از شما منتظر هستید که باز ساعتش فرا برسد و درباره مهمترین موضوع روز ما سخن بگوییم. امروز سه موضوع رو بحث خواهیم کرد. یکی درباره کشتار جوانان ایران، کشتار جوانان اکباتان. یادتان می آید که در روزهای خیزش مهسا در اکباتان چه خبر بود و همه ما در هر جای دنیا که بودیم شادی می کردیم از این مردم و جوانانی که در اکباتان به پا خواستند. اکنون آنها زیر تیغه اعدام قرار گرفتند. حال می خواهد چیکار کنید؟ در شادی شرکت داشتید، حالا می خواهد چیکار کنید؟ و دوم این که آقای رضا پهلوی سخنرانی تازه‌ای کردن که وارد موضوعش خواهیم شد، درباره اینکه می‌خواهند رهبری تمام ایران رو به عهده بگیرند. تمام ایران کی رأی گیری کردند و کی رأی به ایشان دادند معلوم نیست، اما ما مخالف ایشون نیستیم. ما بررسی می‌کنیم که کی می‌تواند چنین ادعای بزرگی بکند، اونم در کشوری که مردمان متکثر، مردمان کرد و لور و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن و فارس دارد، گیلک و مازندرانی دارد، لک دارد، و چه کسی میتواند بگوید من نماینده همه اینا هستم؟ در کجا شما شدید نماینده؟ هر کسی که میخواد باشه، حتی اگر من بیایم چون ادعای بکنم، همه شما باید این رو از من بپرسید که آقای مانکی شما رو اصلا انتخاب کرد، شما اصلا کی هستی؟ و موضوع سوم هم اندیشیدن به یک گروه میانجی، همون گونه که گفتم. درود میگویم به جناب البرز سلیمی، یار و همراه شما مردم، و خوش آمد میگویم به ایشان و از ایشون خواهش میکنم که نخست به کوتاهی درباره جوانان محکوم شده به اعدام اکباتان سخن بگوین و بعد بلافاصله برویم بر سر بیانیه‌ای که آقای رضا پهلوی با تصویر و صدا در جلوی دوربین ضبط کردند و پخش کردند. اون رو بررسی میکنیم، آنگاه میرسیم به اینکه آیا گروه میانجی میتواند با وجود بیاید، اگر آری چه کسانی باید توش باشند و چرا و چگونه. خیلی خوش آمدید جناب البرز سلیمی، شنونده شما هستم. بفرمایید.
درود به شما و جناب مانی گرامی. درود دارم به شنوندگان و بینندگان محترم برنامه های صدای مانی در این شامگاه روز جمعه که کشور ما در وضعیت بسیار بسیار خطیری قرار داره و هر روز واقعی پشت واقعی دیگر وجود میاد و ما نمیدونیم با کدوم سوگ باید سوگ دیگری رو، با کدوم درد باید درد دیگری رو در واقع به یاد بیاریم یا حتی فراموش کنیم، از رنج اون کاهش بدیم. نمیدونیم. ما هنوز درگیر فشار ماجرای بسیار بسیار حساس دختر جوان، زن جوانی بودیم که سرنوشت او چه خواهد شد در روانخانه ها، تیمارستان ها و او به چه سرنوشتی افتاده. در سراسر جهان انعکاس پیدا کرده بود سرنوشت او و حرکت او که واقعا اعتراض صدای زنان میانمون بود که مرگ دیگر، جانخراش دیگری رو شنیدیم. گفتند که او خودکشی کرد. من به تجربه هم به این حرف باور ندارم، چون نه تنها به این دلیل که ما داریوش مهرجویی ها رو دیدیم و کشتارهای دیگر رو دیدیم که بعد گفتند اونها رو کسی، یک فردی، یک مهاجر به هر حال همیهنی، بلکه ماجراهای زیادی رو دیدیم، کشتارهایی دیدیم که در خفا و پنهان سازمان داده شده و بعد از مدتی معلوم شد. سرنوشت جوانی، مرد جوانی به نام کیانوش سنجری که انسان فرهیخته‌ای بود، او هم معاون بود، بارها دستگیر شده بود، انفرادی ها کشیده بود، او واقعا به مراتب در یک ابعادی از اون قهرمانان ما، جوانانی که در میدان رشادت ها کردند، کیانوش سنجری رشادت های افزون چند باره و چند باره، بارها به خودش واقعا به استقبال مرگ رفته بود. این کم نبود، او بارها در شرایطی قرار گرفته بود که میتونست فاصله بگیره، میتونست از میهن دور بشه، میتونست سرنوشت خودش رو در دستانش بگیره و پس از دو سه دور رشادت ها، دلاوری ها، ولی او عاشق این سرزمین بود. او ایستاد، فرهیختگی او، دانش او، بقایای اون میراثی که گذشت در همین عمر گذاشت، همین عمر کوتاهش، فکر میکنم هم میهنان آشنا شدند با در این روزها خیلی سخن رفت در باره او. بنابراین کیانوش سنجری یک پدیده است، یک پدیده ای هست از مقاومت، از همون اسطوره هایی که شما بیان کردید، از مستنوار ایستادن و از دلاوری های سرزمین ما در مقابل ضحاک. اما جوانان اکباتان که خود یک ماجرای دیگری است، جوانان اکباتان، مقاومت اکباتان، ایستادگی اکباتان رو شما اشاروار گفتید. آیا علی خامنه‌ای جنایتکار میتونه با حکم اعدام این جوانان رعب و ترس ایجاد کنه؟ این انتقامی که میخواد در پایان شاید الان هفته ها و ماه های آخر عمر او باشه، او یک بار دیگر دستش به خون جوانانی آغشته خواهد شد که از اون تا امروز بارها آغشته شد به این خونها. هر چقدر که پرونده او سنگین تر بشه، بدیهی طبیعیه که این خشم مردمان ما هم نسبت به او و خاندان او و تمام اونچه که میراث او، میراث فکری او و دیگر میراث بخشای میراث او است، بیشتر قاطع شد. مردم با نشان دادند ما در آستانه یک برآمدی به مراتب بزرگتر، گسترده‌تر از برآمد جنبش زن زندگی آزادی هستیم. من به تحقیق این رو با نهایت شفافیت مستدل به مبانی گوناگون اجتماعی، اقتصادی، روانی، وضعیت امروز جامعه ما، وضعیت تکوین و تکامل جنبش امروز ایرانیان در همه جا، چه در داخل و چه در خارج، عرض می کنم اینا. مردم ما از مراحل گوناگونی گذشتند. مستنداتی داریم که بیان میکنه ایستادگی ها در انتخابات ها، جنبش های هزاران جنبش، هزاران جنبش، نه صدها جنبش که در این سالها، به ویژه در این 10 سال و در این 2 سال اخیر هم در پی جنبش زن زندگی آزادی شد، جایی نیست، صنفی نیست، قشری نیست، از کشاورز و کارگر، از کارمند برات تا ارتشی، از آموزگار و جوان دانشگاه و مدرسه، از پرستاران کشور ما و و و تمام اینها ایستادند آیمان و امروز آمادند، خشمی سراسر این جامعه را فرا گرفته و ما این را با وجودمون حس میکنیم. بنابراین اکباتان آینه ای بود که امروز باید در جلوی روی ما باشه و جنبش مردمانی که روزگاری که شما اشاره کردید، اون فرازی که در اکباتان بود، اکباتان رو چه جوانانش رو، این جوانان فرزندان میهنمون رو ما باید ایستادگی کنیم که این جوانان رو بتونیم از دست این ضحاک بدر ببریم و تمام قوا باید ایستادگی کنیم. جوانانی نه تنها غم بیان کنیم، بلکه باید بیستیم و ما با اون جایی که قدرت داشتیم، توان داشتیم، با دوستان ما کوشش میکنیم که صدای اونها رو در برون از مرزها بازتاب بدیم.
درود بر شما. خب بپردازیم به موضوع دوم که در وقت کوتاه برنامه بتوانیم به اونها هم بنده کافی پاسخ بدهیم. دیروز آقای رضا پهلوی که فردی است ایران دوست و میهن دوست اما شاید تکرو، در پیام جدیدی از مردم ایران خواست با عزمی، یعنی گفت در واقع با عزمی راسخ به سوی آینده روشن، آزاد و مرفه حرکت کنند. این دستوره، گفته که باید این کار رو بکنید، نه خواست. ایشان همچنین در ادامه پیام افزودند: من بنابه خواست شما آمادگیم را برای هدایت، تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کرده ام. بنابه خواست شما در کجا؟ این خواست کجا منعکس شده؟ کجا رأی‌گیری شده؟ کجا پخته شده؟ به مشورت گذاشت شده؟ من با من خبر ندارم. و اطلاع دادن که پرسش این است که این خواست چگونه و در حالات این پرسش نیست، پرسش ماست که این خواست چگونه و چه میزان و گستره ای از سوی کدام قشرها و سپاه و کدام بخش از مردمان سرزمین 85 میلیونی ایران که 10 میلیونشان در خارج هستند و در کجا بازتاب یافته است. با شما نمیتونید ممکنه 5000 نفر 10000 نفر هستند به مانند رای گیری برای بکار تمدید شد 800 نفر در کمتر از 1% مردم ایران ها کنید و از سوی 85 میلیون مردم ایران سخنگید. ایشون بیان داشتن این خواست ملت ایران را در میهمان اتاقهای فکر و دالانهای قدرت در سراسر جهان با کمک به کرسی بنشانید. مردم ایران شما اتاقهای فکر رو میشناسید؟ شما تشکیل دادید؟ اسمشون چیه؟ در کدوم کشورن؟ چی میگن؟ چه شروع کردن؟ چگونه اسمشون رد شدن؟ شما مردم قرار ندارن و این دانه‌های قدرت در سراسر جهان، همه جای جهان، از آفریقا و روسیه و چین و آمریکا و اروپا و کانادا و استرالیا و مالزی و ایران و افغانستان و عراق و سوریه و یمن، اینا همه جز جهانی، در همه جای جهان این دانه‌های قدرت بودن و ما باید این خاص خودمون رو لازم داشت در اونها به کرسی بنشانیم. اراده است، خیلی اراده بالا بنشان، یعنی اینکه کم کرسی باشه، رأی‌گیری باشه، مشورت باشه، دیگران چیز نداره. پرسش این است که در این بخش از پیام رسانی کدام محل از برآمد جنبش ملی، جنبش ملی نه جنبش سلطنتی، و چه مقدمات و تدارکات استراتژیکی سازمان و ستاد اجرایی است. خب جمله قوانین داریم، ما از قوانین دوره قاجار و جمهوری اسلامی بگذریم که باز اومده میگه که نماینده جنبش ملی، آیا شما مصدقیه رو دارید؟ ملی‌گرا رو قبول دارید؟ چپ و میانه راست رو قیاسات چی قبول دارید؟ بیان نمی‌کنید بیان بدید منظور ما از جنبش ملی این هست که واقعا اشتباهی است. ببینید الان مثلا صدا رو گفتید ولی شما در زمینه قانون اقدامات مؤثری مؤثری انجام هستن که مردم خبر ندارن. مردم خبر ندارن که اقدامات ایران ایشان پنهانی صورت گرفته و از مردم پنهان بوده است و هست. اگر پنهان نبوده است و نیست، باید بگن که کجا صورت گرفته. آخر خوشبختانه ما با ملت پخمه روبرو نیستیم. ملت ایران ملت آگاهی است، میپرسد، دیگه نمیخواد خطایی رو انجام بده که پیشتره که دوبار انجام داده. آقای سلیم، این پرسش ها رو من از شما میپرسم و میکروفون رو میسپرم دست شما که نظراتون رو بگید که سخنان من برنامه رو پر نکنه. در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب من فکر میکنم جواب مانی. شنوندگان برنامه های شما، بینندگان برنامه های شما با شما و من آشنا هستند که ما دشمنی خاصی با آقای شاهزاده پهلوی نداریم. واقعا ما او رو، شما هم همین امروز همین لحظه او رو یک فردی ایران دوست، میهن دوست قلم داد کردید و این رو تعارف نکردید، چون شما اهل تعارف و شما به هر حال به این سیاق شیوه و چند ده ساله شما این امر واضح هست بر شنوندگانتون که گاهی وقت هم ممکنه تلخ گفتارهای تلخ داشته باشید ولی واقعیت رو گفتید، یعنی جلوی این دوربین نشستید و بسیاری مسائل گفتید. من فکر میکنم که من هم خودم از همین جنس هستم که به هر حال هدف ما میهن دوستی است، ایران دوستی است، انتقاد شفاف است و مهمتر از همینه که نقد درست و به جا و به هنگام میتونه همه ما رو به پیش ببره. چرا من یه مثال کوتاه میزنم وارد میشم. اگر اون روزی که آقای رضا پهلوی وارد اون منشور شده بود که دو سه ماه طول نکشید، اگر البته من در اونجا انتقاد خودمو کرده بودم به ایشون، ولی اگر ما خیلی های دیگر فقط ستایش میکردند، نتیجه اون کار این بود که به هر حال ایشون شاید یک سال دو سال دیگر مثلا متوجه نمیشد، یا شاید میشد ولی به هر حال حداقل دو سه ماه طول کشید تا خودش بیان کرد که اونجا جاش نبود. امروز هم ما برداشت ما اینه که نکاتی بیان شده، ادعاهایی شده، مواردی در واقع در این پیام هست که ناروشنه، ناشفاف هست و شما اون رو به هر حال چارچوب اون رو الان بیان کردید. من هم کوشش میکنم نکاتی بر این چارچوب که شما پرسشایی که داشتید و نقدی که داشتید رو روشنتر کنم. من از اون آغاز همون نکته ای رو که جامعه ما، جناب مامی، شنوندگان ارجمند، یک جامعه متکثره. در این جامعه قشرهای گوناگون هستند. خواسته های کارگران ما، پرستاران ما، کامیونداران ما، معلمان و جوانان و اینها متفاوته. یعنی ممکنه واقعا کسانی باشند که خواسته های، یعنی قشرهای از جامعه امروز آقای شاهزاده پهلوی رو خیلی هم دوست داشته باشند، ولی ممکنه میلیون ها کارگر هستن، ممکن نیست، میلیون ها کارگر هستن که من خودم با اینها روحیات اینها آشنام، میگن آقا ایشون نواینده سرمایه‌داری ایران در آینده. من بارها اینو شنیدم و ما کارگریم و آقای رضا پهلوی چطور نواینده این کارگران میشه؟ باید ثابت بکنه اینو در این دوره که در اون روزی که سید حسین موسوی در زمان خودش 17 تا بیانیه داده بود، بیانیه 17 شما منتقد او بودیم و هستیم، ولی او در اون موقع سعی کرده بود که خواسته های مردم رو مطالبه گرانه بیان کنه. این پزشکیانی که اومد خاک در چشم مردم کرد که 3-4 میلیون رای مردم رو بیشتر از اون چیزی که براش میخواستن بده دزدید، برای 3-4 میلیون رای حداقل 2 ماه تلاش کرد تا اون 3-4 میلیون رو به دست بیاره. امروز جامعه دوران 57 نیست که کسی بیاد ایران امروز بر اساس، برای اینکه شما مثل ترامپ در آمریکا، ایران اساس تره چون در پیش از یک انقلاب هست. ترامپ گلوی خودش رو پاره کرد، گلوله به نزدیک مغزش خورد. هر سخنرانی که میرفت بخشی، یک جایی باید کارگران سیاه رو میگرفت، یک جایی باید رنگین پوستا رو میگرفت، یک جایی باید جامعه رو یک جور دیگر در پنسیلوانیا می گرفت، هر جایی که می رفت بیانیه داشت و سخنرانی دیگری تا تونست در واقع هواداران خودش رو بگیره. اینطور ساده نیست. آقای رضا پهلوی به دوروبری های او و اتاق های فکر او، همونطوری که شما گفتید، برای اینکه بتونه موزاییک به موزاییک آرای امیدواریم که به دست بیاره. واقعا ما که از خدا می خواهیم که یه نیروی مترقی که میگه من سکولار هستم بتونه از دست این زحاق نجات بده. به هر حال ایشون یک انسان مدرنه، در جامعه مدرن دست به کشتار نخواهد زد، از پدرش درس گرفته، از تاریخ درس گرفته. به هر حال ایشون اصلا قابل مقایسه نیست. ولی آیا ایشون برای به دست آوردن آرای مردم همون گونه که ترامپ یا هر رهبری امروز در انتخابات یک روندی داره، یک فرایندی داره جناب بانی، جذب آرای مردم، احتیاج به ایجاد بحث‌ها، همون اتاق‌های فکر، اتاق‌های فکری که بتونه مردم رو در این لحظات با بیان خواستای اونها، عرض می‌کنم، موزاییک به موزاییک، بخش به بخش جلب بکنه، قشرها رو، بازاریان رو جلب کردن یک بیانی احتیاج داره. باید راجع به طلا و دلار و وضعیت ارز و تورم باشون صحبت کرد، معلمان و یک جور دیگر، پرستاران به خاطر ساعت کارشون، کارگران نفت باید به ترتیب دیگر، امر پیمانکاری رو باید با اونها بیان کرد. با کلمه آزادی و نجات ایران هر کسی میتونه اینو بگه، سکولاریته رو هر کی میتونه بگه. گذشت بیان اهداف، بیان اهداف نیرو جمع نمیکنه. همه الان میگن چهار تا خواسته داریم ما، ولی اینا برای بیبی تنبون نمیشه. برای جذب مردم باید کارها کرد، باید تلاشها کرد، باید کار نقشه راه رو تکه به تکه، پازل به پازل، قسمت به قسمت باید پرداخت کرد. باید روی این اون چه که منشورهای پیمانکاران نفت بود، کارگران سندیکاها بود، پرستاران بود، آبوزگاران بود، هر کدوم اینها خواستهایی رو در همین 5 سال اخیر گفتن، باید این خواستها رو گرفت جناب مانی، اینها رو ترکیب کرد، توی این قشرها باید کار کرد. نمایندگان اینها باید نزدیک بشوند به فرض با آقای رضا پهلوی و خواستهای خودشون رو به خواستهای ایشون تبدیل بکنند، تا ایشون بگه که من برای آزادی و نجات ایران، که آزادی و نجات مردمان گوناگونی هست، یا مسئله کردستان، امروز بلوچستان، اونها خواسته دارند، اونها خواسته هاشون مسائلی هستن که به گونه ای در واقع روی تقسیم قدرت در جامعه ماست، باید با اونها مذاکره کرد، صحبت کرد. به این ترتیب نمیشه ادعا کرد که من نماینده یا از سوی به خواست شما امروز در اینجا هستم. امیدوارم همون گونه که من یک سال پیش جناب شاهزاده پهلوی، آقای رضا پهلوی رو نقد کردم و بسیارانی ناراحت شدن، گفتم آقا این فاندریزینگ ها شما نمیتونید به سندیکاها، به کارگران پولی رو که دارید جمع میکنید نمیتونید برسونید، چون من هم کارگر زاده ام، پدر من یک کارگر سندیکا بوده، من 55 سال پیش با امر کار کارگری آشنا شدم از توی مبارزه خانوادگی، و بعد سالها با این مسئله در زمان انقلاب با نفتگران در ارتباط بودم، با واحدهای کار در ارتباط بودم، همه جا دیدم که اینطور با کارگر نمیشه. پول گرفت و بعد گفت ما کمک میکنیم. ایشون ممکنه حتی خودش یا افرادی از دوربر ایشون این نقد ما را که دوستانه بود رو جور دیگر فهمیدن، چون امروز کسانی آقای مانی، شنوندگان ارجمند، کسانی امروز در زمان بازرگان میگفت که یک بار اسم پیغمبر رو میگن، 3 بار اسم امام رو، الان کسانی هستن که 10 بار اسم شاهزاده رو میگن. هر کسی که 2 سال 1 سال از ایران اومده بیشتر طرفدار او شده، و به ما که یک عمر، به مایی که با ایشون حتی صحبت کردیم، کوشش کردیم، راه ها رو تا جایی که میدونستیم مشورت کردیم، ماهایی که اهل چاپلوسی و تملق و اهل بیمسلکی و اینها نیستیم، بعضی اوقات ممکنه اینجا اونجا حتی بدویران بگن، مهم نیست. ولی امروز کسانی آمدند که با گفتن 10 بار صلوات فرستادن، امروز اصلا قدرت تحمل ندارن که یک انتقاد رو بشنون. ایشون ولی امروز باید در مقام داوری حرفای ما بشینه. اون چه که ما بیان می کنیم، آقای رضا پهلوی، بیان شما اگر می خواهید نماینده مردم ایران بشید و یا رهبر تغییر بشید، بیان شما نارساست عزیز من، برادر من، رهبر من، هرچی هستید، بیان شما نارساست. ببینید نلسون ماندلا جناب مانی یک حرف جالبی داره در کتاب راه دشوار آزادی، میگه که من جنگ و صلح تولستوی رو بارها خواندم، در اونجا جنرالی بود به نام کوزتکوف که این فرد در دربار تزار عادلی بود، ساکت و خاموش و چاپلوسی نمی کرد. کوزتکوف هیچگاه چاپلوسی نمی کرد، مدت ها هم مورد محور در واقع تزار نبود، اما وقتی که ناپلئون حمله کرد، این جنرال تونست روسیه رو از دست ناپلئون نجات بده. و میگه، بعد خودش اضافه میکنه، ماندلا میگه، کسانی که مردمان خود را، کشور خود را به درستی و به طور عمیق درک کردند، اینها ناجی مردمانشون هستند. این حرف ماندلا است. و این که اشاره میکنه اون جنرال چگونه در سکوت خودش و در شناخت عمیق خودش از مردم خودش تونست ناپلئون رو شکست بده موقعی که روسیه در حال فروپاشی بود. ببینید، ما رهبران مقتدر، انسانهایی که شناخت از جامعهشون دارن، باید خودشون رو اون چی که ایشون مطرح میکنن، اتاقهای فکر یک مشخصاتی دارند. اتاقهای فکر کار استراتژی رو، نقشه راه رو، نحوه چگونگی ارتباط با این مردم رو، همین عرایزی که الان من کردم که هر یک از این مردم قشرهای گوناگون دارن. آی بانی عزیز، من در این سالهای اخیر نیرو گذاشتم، بذارید با هم راحت باشیم. مردمان ما رو میشنوند و از ما صراحت و شفافیت میخوان. من با بسیارانی از دوستان مشروطه خواه صحبت کردم، با افرادی از نزدیکان ایشون کوشش کردم تماس بگیرم، کوشش کردم خودم به طرف ایشون برم. به ما ممکن بود به عنوان یک فرد برابری خواه سابق یا یک ملیگرا اطمینان نداشتن. دوستی کردیم، سلام عرض کردیم، دوستی کردیم بفهمیم. امروز تجربه من اینه که در دوروبر آقای رضا پهلوی چنین تیمی وجود نداره. من در دور قبل هم در سخنهای خودم گفتم آقای جناب شاهزاده پهلوی، شما که میگید خلایی وجود نمیاد، خلا هست، وجود داره و شما نمیتونید پر بکنید. روحیه دادن عالیه. قسمتی از صحبت شما که ایران باید به سمت چنین و چنان حرکت بکنه درسته. پیامی که دادید که فرصت امروز غنیمته درسته. ما با شما هم جهتیم که امروز دنیا عوض شده، وضعیت همه ما در این راستا داریم صحبت میکنیم، ولی شما چگونه میتونید، چطور میخواهید؟ با این پیام شما دیروز پیام نزدیک کننده نیست، پیام میانجیگرانه نیست، پیام در واقع اولین که دالانهای دیپلماتیک قدرت دنیا به فکر ما نیستند. جناب رضا پهلوی گرامی به فکر ما نیستند، اونا به فکر خودشونن. اگر هم مسائلی پیش میاد در محاسبات در شطرنج قدرت اونها، آره میتونن جلوی تسلیحات اتمی رو بگیرند آقای مانی، اما آیا اون دالان و قدرتی هست که ما میتونیم در اونجا الزاماً خودمون رو به کرسی بنشانیم؟ مشخصات این دالانهای دیپلماتیک قدرت به هیچ وجه نمیتونه. اجازه بدید که من یه نکته رو بگم. ببینید آقای مانی، مدل که من میبینم اینه: مردم ایران در این دور، این قشرهای گوناگون، 49-50 میلیون ایرانی امروز رای ندادند، از این رژیم متنفرند، بیزارند و میخوان که دین و آیین اینها را در هم بکوبند. اینها اعتراض خواهند کرد. اون 8-9 میلیونی که ما در گذشته میشستیم، از این جمعیت 50 میلیون 1/5 به غایت بسیار بسیار روشنترند، آگاهترند، سازمان یافته‌ترند. اگر این رژیم رو، که این اگر خیلی محتمله، اگر سران این رژیم رو همونطوری که خامنه‌ای اومد نشست گفت که الان رهبر رو انتخاب بکنید، این میبینه یا اینه میکشنش یا اینکه خودش دیگه میره و این وضعیت در حال بسیار بسیار تغییره. رهبران مردم، بخش بزرگی رهبران میدانی و مبارزان گوناگونی در اون جامعه هستند. من نمیخوام اسم ببرم، ولی اسامی زیادی در زندان هستند که 40-50 سال که نماینده معلم و کارگر و جوان دانشجو و اینها، مثل همین که سنجری ها خیلی زیادند، اینها بخشی از زندان، بخشی به هر حال میان، گرد خواهند آمد و این رژیم به سمت اضمحلال خواهد رفت. یک فرصتی دیگه نمیشه جنبش زن زندگی آزادی. اینا یه تیمی از اینا وجود میاد، یا در سطح تهران یا در سطح استانها، اینا قادرند و دعوت بکنن آقای مانی. من امروز جلوی مردم شستم، بینندگان صدای مانی، اعلام میکنم تکه تکه مردمان، کردستان رهبری خودش رو داره، خوزستان رهبری خودش رو داره. در تهران اگر چند سال پیش 14 نفری در اومدن، در اون اوج اختراق گفتم باید استعفا بدی خامنه ای، امروز در میاند و میگم که خامنه ای، یا خامنه ای مرده یا پسرش. اینها میتونن نماینده در سطح بین الملل تعیین بکنن. آخه اینایی که به ما میگن که آقای رضا پهلوی 3 زبان داره و امروز از همه شناخته شده تره، پس الزاماً ایشون باید نماینده مردم ایران در نهادهای بین المللی باشه؟ نه عزیزان، ممکنه باشه ممکنه نشه. اونی که در ایران مثل اون ناهید جوانی که در بنگلادش، جوان دانشجوی 26 ساله، اونی که اونجا قیام کرد مردمان رو جمع کرد، محمد یونس رو صدا زد، محمد یونس 80 ساله رو میتونستی که دیگر رو صدا بزنه. وقتی که این قیام شد آیمانی، بینندگان عزیز، اونهایی که تونستن 3000 نفر رو جمع بکنند، اونها نماینده خودشون رو در خارج تعیین میکنند. اگر اینها به اجماع فکر، عقل و تفاهمی برسند که آقای رضا پهلوی است، اگر ایشون در این مسیر کار کافی کرده باشه، تونسته باشه در بیانیه‌های خودش، در اتاق‌های فکر خودش جلب بکنه اون گروه‌هایی که مردم رو میتونن جمع بکنن، تظاهرات‌های بزرگ، گردهمایی بزرگ، خب هست. اگر نه که نیست. پس کسانی که میان از الان مسابقه می‌ذارن، شرط بندی می‌کنن که الا و بلا للا تنها ایشون شناخته شده تر هست به این شرط و اون شرط، خب باید یه مقدار حزم احتیاط رو داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما انتقاد ما به این رژیم اینه که آقا تو رای دزدی میکنی، مردم رو بخشن فریب میدی و از یک رای 5% 10% که اونم به این ترتیبه، شما میایی میگی که من 40-50% رای دارم و رئیس جمهور رو خودت آقای خامنه‌ای انتخاب میکنی، منتصب انتصاب میکنی. خب چگونه هست که میخوان امروز برای ما رهبر تعیین بکنن با همین نظام فکری؟ خب معلومه که بنده سلیمی امروز نمیتونم، هر چقدر هم دوست داشته باشم که یک فرد مدرنی مثل آقای رضا پهلوی میتونه کمک بکنه، به شرطی ایشون میتونه کمک بکنه که بازی رو درست بکنه، بازی رو به قاعده بکنه، باید بتونه با دیگران در یک تفاهم. واقعا ما هنوز خیلی چیزها را آیمانی نساختیم. شما اشاره کردید جنبش به اون مرحله نرسیده که رهبر تعیین بکنه. خمینی که اومد اون ایران سال 57، ما تو اون ماجرا بودیم، این تا اون اواخر هم با تمام اون یک شیطانی بود که هزاران مسجد رو داشت و اون تکه تکه مردم رو، اونم مردمی که واقعا 35 میلیونی که در بی اطلاعی مطلق بودند. آقای رضا پهلوی، مردم ایران، کارگران ایران، خیلی هاشون بالاتر از لیسانسند، رفتگرا کارشناس ارشدند در ایران، پرستاران ایران تحصیلات دارند، جوانان ایران خیلی آگاهند. هر صحبتی که شما میکنی این صحبت رو مو رو از لای ماست در میارن، شما رو کاملا دارن نظاره میکنن. با حضور ما، حضور یک رهبر باید با توانایی باشه، با زبان مفاهیم مردمی باشه، باید مثل این کافکافا که در دالانهای قدرت در سرتاسر جهان و در اتاق، کدام اتاق فکر، شما کدام اتاق فکر رو سازمان دادید؟ خب اینها آیمانی به ویژه موقع این حرفا خطرناکه که این فرصتی که ایشون به درستی جناب شاهزاده میگه فرصت خوبی ایجاد شده، مردمان دارن امیدوار میشن، ولی اگر ما بالاتر از اون میزان حرفایی بزنیم که نادقیقه، نااستواره، متغیره، فردای چیز دیگر بگیم، خب ما نمیتونیم. آقای شاهزاده، شما 8 ماه پیش گفتیم من ایران کاری ندارم، من دوستان من اینجا، خانواده من اینجاست. شما 8 ماه پیش اینو گفتید، چرا اون موقع اونو گفتی؟ ما همون موقع به تو گفتیم، به شما گفتیم که نباید این حرفا رو بزنی، اگر میهن دوستی نباید این حرفا رو بزنی. شما گفتی من با کشور کاری ندارم، چگونه میخواید رهبری بکنید؟ اون حرف حالا باشه، اشتباه انسان جایز خطا است، اون خطا رو فراموش میکنیم چون به میهن دوستی شما ما باور داریم، ولی میهن دوستی این نیست. فردا اگر دوباره یک حرفی خدای نکرده اونهایی که میخواستن ترامپ رو ترور بکنن، اگر شما را تهدید بکنن، خدای نخواسته فرزندان شما را تهدید بکنن یا یک کار دیگر بکنن، نیستی آقای شاهزاده؟ حرفتو عوض نمی کنی آقای شاهزاده. من یک فرد اهل گیلانم، اسم من الاصغر سلیمی است. از شما سوال می کنم، نامیدم خودم به نام البرز، از شما سوال می کنم میتونی بیستی؟ ترامپ ایستاد ولی اون حمایت داشت. شما در این دوره حساس بیست، من پشت سر شما به شیوه رستنبار نیایش میکنم، هستم پشت سرت اگر ایستادی. روی این حرفت بمان، من قول میدم که پشت شما را خواهم ایستاد، میگیرم، ولی به شرط اینکه بیستی روی این حرف شما جناب شاهزاده پهلوی. ولی من فکر میکنم که صحبتهای شما متغیره، احوال شما متغیره. شما اونقدر امید بده که در حد توان و در حد پتانسیل و در حد خواستای آینده شماست. دوستانی که یا اونهایی که زود ناراحت میشید، برافروخته میشید، شاهزاده شما 10 بار صلوات میدید براش، از ما به دل بگیرید نگیرید مهم نیست. ما امروز وایسادیم برای ایران ما. خوشبختانه من در جمع جماعت مشروط خواهان دوستانی که دارم، اونها میگن ما برای ما ایران مهمه، شخص و رهبر و یا فرد مهم نیست. اگه به این بلوغ رسیدن که رسیدن، فاصله اونها با طرفداران سید مجتبی خامنه‌ای بسیار زیاده. به نظر من جناب امانی، من امیدوارم بسیاری از انسانهای فرهیخته‌ای که در دوروبر جناب رضا پهلوی هستند، امروز دیگه مثل 40-50 سال پیش نیستند. من و شما خودمون رو در اون دام فحاشی‌های یا مبالغه‌گویی‌های برخی از طرفداران تندروی اینها باکی نیست. هرچی میخوام بگن مهم نیست. ما امروز وایسادیم تا حقیقت رو به زبان شفاف با مردم در میان بذاریم. آقای رضا پهلوی، شما بزرگوار، راهی نداری. تصمیم خودتون رو باید 7 بار گز بکنید. اگر این متن رو هر کی برای جناب عالی تهیه کرد، هر اتاق فکری برای شما تهیه کرد، این متنی نیست که در امروز این فرصت بی یونیک یگانه کمکی نمی کنه. آقای مانی کمکی نمی کنه.
بله، سپاس فراوان. یک نکته رو من بگم و بعد اگر فرصت باشه بریم سراغ موضوع بعدی، و اون این که همه ما باید بدانیم که دوران اتوریته فردی پشت سر ماند. ما اتوریته فردی خمینی را دیدیم، دیگه بسمون. ما از این اتوریته ها بسیار دیدیم، یا مدعیان رهبری که میگویند من رئیس جمهور منتخبم، من شاه منتخبم، من رهبر منتخبم. از اینا زیاد دیدیم. هنوزم بازار سیاست ایران در داخل و خارج پر از این ادعاهاست. دورانش گذشته. مردم اتوریته هستند. مردم مسئول زندگی خودشون هستند. انقلاب اگر بکنن، افسار انقلاب را دست این و آن نمیدهند، مگر خودشون چلاغن؟ اون همه دانشمند و اندیشمند و مبارز در داخل زندان ها داریم، در درون جامعه داریم. بعضی هاشون هم طرفدار سلطنت هستن، هیچ اشکالی هم نداره. موضوع بر سر این است که تا اندیشه اجتماعی و تکثر اندیشه های اجتماعی دخیل نباشند در نهاد هدایت کننده و نه رهبری، اتفاق مهمی در ایران نخواهد افتاد. رژیم ها عوض میشن. ما صدها رژیم در ایران داشتیم که عوض شدن، یا توسط جنگ، یا فساد، یا اختلافات درونی، یا یک سلسله اومده از دست اون که قاپیده نشسته سر جاش. اما مسئله ما حل نشد. در تمام این رژیم ها ما هی تکه تکه از سرزمینمون از دست رفت، تکه تکه از خودبودگی مردم از بین رفت. شیعه شدیم، شیعه‌تر شدیم، شیعه‌ترین شدیم. کار به جایی رسیده که همه نشستیم میگیم خدایا خارش کن این رهبر رو، منظور خامنه ای رو، خدا باید خارش کنه، مردم خودشون اهلش نیستن. میگیم مجتبی بمیری نفرینش میکنه، رهبری رو نبینی. خب آقا مگر خانم با حرف شما مجتبی میمیره؟ یا میگید خدایا خودت انتقام ما ملت مظلوم رو از این ظالما بگیر. خدا تعالی کی از این کارا کرده که حالا استثناءن بیا در خدمت شما بگه خیلی خوب بفرمایید لیست بدید که من چیکار باید بکنم؟ دوران همه این حرفا گذشته. مردم ایران با شکنجه‌ای که زیر فشار استبداد سیاسی و استبداد مذهبی شدند در طول تاریخ، نه فقط در دوران خمینی و خامنه‌ای، یاد گرفتند که چک سفید به دست کسی ندهند. این مردم را همین مردم باید مدیریت کنند، در احزاب متعدد، در سازمان‌های متعدد، با اندیشه‌های گوناگون. اما چون یک میهن واحد ما داریم و همه هم میهن هستیم، باید همکار باشیم در اون هم میهنی که این آقا یا اون خانم میگه. باید بقیه حضور داشته باشن. شما نمیتونی بگی من توی اتاق فکر مثلا 4-5 نفره نشستیم تصمیم گرفتیم و حالا میخوایم این کارو بکنیم، پس بقیه چه؟ کرد و لور و بلوچ و عرب و گیلکی و مازندرانی و خراسانی و اینا تکلیفشون چی میشه؟ اینا مردمن ها. اینها به قول اون کلاشی نمیشه با دوتا موشک و جابجا کردن جمعیت و بیرون راندن بلوچ از ایران مسئله ایران رو حل کرد. این یک اندیشه فاشیستی است. فاشیسم دیگر در هیچ جای دنیا بردی نداره، ارزشی نداره، در ایران که دیگه جای خود داره. مگر همین مردمی که آقای کلاشی به رژیم راه حل نشون میده، میگه بلوچ ها رو مردمشون رو فشار بدیم برن بیرون، از شیعیان ببریم اونجا، کردستان دو تا موشک بیشتر احتیاج نداره. این آقا حدود 15 سال پیش میگفت که جنگ ایران در سوریه در دفاع از حافظ اسد درسته. این رو حتی گویا آمد در رادیو مانی هم گفت، من میتونم پیدا کنم براتون پخش کنم. و شگفت انگیزه که این فاشیست هایی که با ماهیت ظاهراً متفاوت اما همذاتی با جمهوری اسلامی و آخوندیست، ایران رو به تباهی کشندند. البته این گروه پانیرانیستا دو گروه هن. یکیش در ایران رهبرش با همون آقای کلاشی، یه تعدادشون در خارج هن که زندگیات حسن کیانزاد هم سخنگوشون بود در خارج کشور. اینا آدم های سالمی بودند و هستند. اینها ایران رو به مراتب دوست دارند، دوست تر دارند و هرگز به این قضایا باور ندارند که باید کردها رو با موشک نابود کرد و بلوچ‌ها رو باید بیرون ریخت و فردا عرب‌ها و پس فردا آذری‌ها و پس فردا ترکمن‌ها و بعد یواش‌هاش البته به فارس‌ها هم میرسه، اونایی که پشتیبان این رژیم‌های خیالی آینده نباشند. دوران اتوریته فردی گذشته، دوران سلطه نوعی از سلطنت یا ولایت گذشته. حکومت ایران باید فدرالیسم باشد، همگان باید در شرکت بکنند و حضور داشته باشند و قدرت باید تقسیم شود بین مردم، چون مردم باید حافظ این قدرت باشند. اما ما چیزای واحدی هم خواهیم داشت، مانند ارتش ملی، مانند زبان سراسری، نمیدونم بانک مرکزی، منابع ملی که مال همه مردم هست. اینا روشنه، ما در این زمینه نمیخوایم بیش از این وقت دوستان رو بگیریم. مردم ایران دیگر زیر بار یک رئیس جمهور ناتوان نخواهند رفت. حتی اگر این رژیم برود، نظام جمهوری بشود، یا یک رئیس جمهوری که منتخب مردم است و کابینش منتخب مردمند و مجلسش همه گونه روی کار میاد، یعنی مردم قدرت رو مدیریت میکنند، یا میندازنش کنار. دیگه دوران رفسنجانی و خاتمی و رئیسی و پزشکیان گذشته. دوران نمیدونم شاه سلطان حسین ها گذشته. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که من با تأکید خلع را پر میکنم، من اتاق فکر دارم، من در دالانهای قدرت میچرخم، با این و اون صحبت میکنم تا ایران رو نجات بدن. نه، شما رو به قدرت برسانم. این درستره، مردم اینا رو میفهمن، زیر بار قدرت نمیرن. شما چاره ای ندارید جز این که دریابید شما تنها بخشی از مردم ایران هست. احترام هم دارید، جای خودتون هم دارید، ولی بخش های دیگری هم هستن، اونها هم ایرانی هستن، اونها هم سخنی برای گفتن دارن، منافع طبقاتی دارن، منافع صنفی دارن، منافع فرهنگی دارن، زبانهای اقوام و زبانهای گوناگون دارند. اینا همش گنجهای ایران است، گنجهای ایرانی است. بنابراین امیدوارم که ما بتوانیم با ایجاد گروه میانجی که این حرفها را بتواند به همه این گروه ها، به رئیس جمهور منتخبی که در پاریسه، شاه منتخبی که خودش میگه من هستم در آمریکا است، اون یکی جمهوری خواه و اون یکی ملیگرا، باید با همه اینها مشورت کنه، بگه آقا جان شما بخش کوچک یا بیشتر یا بزرگتری از مردم ایران هستید، بیاید پایین از این منبر و از این تخت، بیاید پایین، با هم ایران رو نجات بدیم، با هم ایران رو مدیریت. و همه یکایک احترام یک دیگر رو حفظ کنیم. جناب سلیمی گرامی، وقتی برنامه به پایان رسید، اون موضوع ایجاد یک گروه میانجی که شاید برای نخستین بار داره اینجا مطرح میشه، شاید هم دیگران هم مطرح کردن، من خبر ندارم، این رو بگذاریم برای یک برنامه دیگری که بحثش رو مطرح کنیم، باز کنیم، شاید خود اهل فن بروند و این گروه میانجی رو درست کنند برای یک آشتی ملی و یک راهگشایی برای ملت ایران. اگر فرمایشی دارید در دو سه دقیقه بشنویم و بعد برویم تا برنامه هفته آینده. بفرمایید و من پوزش میخوام که
خواهش میکنم.
من
گفتار طولانی ندارم. من به ایران آینده امیدوارم، ایرانی که از آن همه مردمان کشور ما هست. مردمان ما تعیین میکنن که چگونه در کنار یکدیگر زندگی کنن، خواستاشون رو با هم دیگر به مفاهمه بذارند. راه و نقشه این دوره مبارزه آقای مانی در پایین ساخته میشه، یعنی مردم قسمت به قسمت مردم اینا میسازند و ما اگر کاری بتوانیم بکنیم که میتوانیم بکنیم، همین آوردن اون فکرها و کار روی اونها و پرداخت این نقشه راه و این فکرهایی هست که در اتاقهای گوناگون فکر و در سنف‌ها و قشرها مطرح شده، ترکیب اینها، پیوند رسانی جنبش و آوردن این مفاهیم در اتاق فکرها، در اتاقهای استراتژی یا فکر، برای اینکه بتونه به یک راه در واقع، همون گونه که شما میگید میانجیگری، این تفکر در واقع ترکیب کردن، پیوند رساندن. در این زمینه ما صحبت‌های چندگانه‌ای داشتیم. نسل جوان کشور در این پیوندیابی نقش بزرگی داره، چون اونها از قشرها و از پایگاه های گوناگون هستند، چند میلیونن، بسیار پرتحرکن، بسیار خوشفکر نسل جوان ایران، میتونه در واقع لایه های مردم، قشر های مردم رو چون از لایه های گوناگون هستن، جوانان میهنمون در این امر میتونن گام بزرگی بردارن و ما هم به نوبه خودمون میتونیم در این اتاقهای فکر اینها رو تکوین کنیم، اینها رو به هم دیگر در واقع پرداخت کنیم و یک نگاهی به کمک همونها برای نقشه راه پیدا کنیم. ولی در نهایت همونی که باز شما گفتید، بیان داشتید، ایران آینده و نقشه راه، نقشه راه اراده ملت است، مال یک گروه خاص نیست. ما باید به این اعتقاد داشته باشیم. عرضی ندارم.
درود بر شما. ایران خانه همه ایرانیان است، میراث نیاکان ماست، مال همه است. هیچ کس اجازه ندارد این میراث را مصادره کند. شادکام باشید. ایرانتان در آینده نزدیک امیدوارم آزاد بشود و شما با آزادی اندیشه و احزابتون در مدیریت ایران شرکت مستقیم و فعال داشته باشید. بدرود تا